نبينا عليه السلام: وأمر بالمعروف تكن من أهله وأنكر المنكر بلسانه ويدك وباين من فعله بجهدك. امیر المؤمنین صلوات الله علیه فرمود امر به معروف رو اقامه کن، و اقامه امر به معروف رو رهینه اهل معروف بودن از ناحیه فرزندان خودشون قرار دادن. سپس فرمود و انکر المنکر، بعد از اینکه حقیقت امر به معروف اقامه شد، انکار منکر هم داشته باش به یدک و لسانک، هم با دستت، هم با ایادی خودت و هم با زبانت، به همون میزانی که متبسم به معروف هستی نسبت به منکر ابرو در هم گره کن. و باین من فعله به جهدک. این نکته ای که امام فرماید نشان دهنده این موضوع که در اطراف مردم، مخصوصا آدم های مرجع، این آدم مرجع از درون خانه و خانواده تا پیچیده ترین حوزه های زندگی سیاسی و اجتماعی تقریبا یه وضعیت دارن، و اون اینی که هر کدومشون اطرافیانی دارن که به علتهای مختلف اونها رو به اشتباه میندازن. یه پدریه در محیط خونه دو تا اولاد داره، همسرش هست، حالا برادر کوچیکی یه وقت داشته باشه، تمام کیفش به اینه که ازش تعریف بدن. معمولا هم اولاد پدر رو پهلوان زندگیش میدونه، خیال میکنه اصلا خدا نظیر پدر خودش نیافریده. این یک رحمت الهیه. این رحمت رو چه کسی باید درک نعمتش بکنه؟ پدر. درک نعمتی که شکر نعمت هست چطور انجام میشه؟ اینه که واقعا سلام علیکم اون ملکوتی که در ذهن اون بچه هست رو پدر به نمایش بگذاره. وقتی میگه پدرم جامعه خوبی ها هست، باید باشه. وقتی میگه فاقد نواقص هست، باید باشه. چرا؟ چون اگر نبود و ملکوت او در نزد اهل خانه شکست، دیگه در جامعه هیچ ملکوتی برای او نمیمانه. در حوزه های مختلف هم همینطوره. یه عده‌ای در حوزه اداری، در نظام دیوانی، در حوزه های مختلفی که برخی از مردم بستیت دارن، اصلاً کارشون و مسئولیتشون اینه که طرف رو به اشتباه بندازن. آقا شما میدونی چه شخصیتی هستی؟ این اداره 100 سال عمر داره، 30 سال من اینجا بودم، 20 تا رئیس دیدم، هیچ کدوم از اینا به گرد شما هم نمیرسیدم، و بعدم این حرف رو به هر 20 نفر دیگرم گفته، 50 نفر دیگرم بیان باز همین حرف رو میزنه. امیر علیه السلام و بای من فعله به جهده، خوشت میاد وقتی از طرف تعریف میدن، خیلی لذت بخشه. آقا نمیدونی وقتی که فلانی صحبت میکنه چی کار میکنه، نشعه ای درست میکنه، نماز میخونه چه حالی داره، اصلا وقتی قرائت میکنه آدم وصل به ملکوت اعلا میشه. حالا این ملکوت با حپروت تفاوتش چیه دیگه، یک امری که باید بمانه، باید روش کار بشه. امیرالمومنین میفرماید و باین منفعله به جهدک، میگه برای بیرون کردن جهاد کن. این جهاد کردن به نظر میاد دو جنبه داره، یکی غلبه پیدا کردن بر خود انسانه، خودش دقت کنه چرا خوشش میاد. حالا فرض رو بر این بگذار، هر آنچه هم که در مورد او میگن درسته، میگن متقی هست، هست، با اخلاق هست، هست، همه اینا هم که میگن درسته، چون در حالت طبیعی نداشتن این اخلاق ها زشته، انسان باید صاحب منش باشه، باید صاحب کرامت باشه، سخاوتمند باشه. وقتی جامعه هنجارهاش به هم میریزه، این میشه که یک نفر تلعلق پیدا بکنه. این تلعلق پیدا کردن او یه وقت در یه بستر معمولی همه با سخاوتن معنا پیدا میکنه، یا بقیه کنسن، بخیلن، عظمت کار او نیست، زشتی کار دیگرانه. لذا امیر علیه السلام تلنگر میزنه، خوشت نیادی وقتی ها، چون کار خوب رو انسان باید انجام بده، ترک کار بد یه مقدمه است برای اینکه انسان به حریم خوبی ها وارد بشه، اما در حریم خوبی ها ماندن و حرکت کردن یک وظیفه است. لذا میگه اول خودت خوشت نیاد، نپسندی ها. یه عیبی که ما داریم اینه که ما معمولا خودمون رو میزان قرار میدیم. یه وقتی که میشینیم تو خلوت خودمون، تو حریم خودمون، بنا رو بر این میذاریم که ما جامع خوبی ها هستیم، اگه دیگران حرفی میزن عیب از اونهاست، عیب به ما ورود پیدا نمیکنه. علم ما داریم، مال ما داریم، اخلاق ما داریم، مردمداری مال ماست، در حالی که همه اینها گاهی وقتا گره خورده به یک بند نازکی است به نام منیت که همه اینها رو یک جا نابود میکنه، به هیچ جا نمیگذاره برسه. و دوم این که اونهایی که با ابزار تملق و چاپلوسی نزدیک میشن، دروغ پردازی میکنن، فریب کاری میکنن، اینا به راحتی کوتاه نمیان. یعنی وقتی سلام میگم چسبیدن به ارباب قدرت، اینطور نیست که با اولین تلنگری که بهش بزنی بره کنار. امیر علیه السلام بیانش به تعبیر ما اینه که مقام و منصب داشتن و بر کرسی مراد سوار بودن قربانی هم داره، فدایی هم داره، اما فدایی داره که دنبال نفع در دنیای برای خودشه، بیا اون رو ردش کن، باش برخورد کن. چطور برخورد کن؟ از جنس جهاد فی سبیل الله، هر دو کارش سخت، یکی خودت خوشش نیاد، دوم دروغ پردازی های دیگران رو بهشون برگردانی. اگر این حالت در انسان به وجود بیاد، زندگی میشه معروف، دیگه اصلا احتیاج به گفتن نداره. راه رفتن انسان، حرکت کردن انسان تبدیل میشه به رسم الخط زندگی، لذا عامل به معروف مقام و منزلت فاخر پیدا میکنه و امر به معروف از همه خیرات و از همه کرامت با فضیلت تره. لذا مرحوم سید رضی در حکمت 374 نهج البلاغه از امیر المؤمنین روایت کرده و ما اعمال البر کلها و الجهاد فی سبیل الله عند الامر بالمعروف و النهی عن المنکر الا کنفست فی بحر لجی. اگر تمام کارهای نیکو و پسندیده و حتی جهاد در راه خدا رو تو یک کفه ترازو بگذارن، تو کفه ترازوی دیگه یه عمل معروف رو بذارن یا یه نهی از منکر رو بگذارن که درست عمل شده باشه، همه اعمال و جهاد و مجاهده و خیرات در پیشگاه اون به منزله یه قطره در پیشگاه دریاست. خود دقت بکنی چه زمانی آسیب به وجود میاد؟ زمانی که امر به معروف و نهی از منکر رو تنزل بدید. چه زمانی تنزل پیدا میکنه؟ زمانی که جامعه نسبت به خیرخواهی یه نفری تردید داشته باشه. شما تو خونتون ممکنه گاهی وقتا اهل خونه، دختر پسر خونه نسبت به حرف شما مقاوم بشه. هرچی شما میگی عکسش اتفاق میفته. اینجا یه مقداری کر و فر باید داشته باشه انسان. آقا من هرچی به این بچه میگم تو مغزش فرو نمیره. خب نگو. نه اینکه فکر نکن، فکر کن برای چی به مغزش فرو نمیره. بعد بگرد آدم ترازی که مورد قبول او هست پیدا بکن، به او بگو تا او با زبان خودش با او مفاهمه بکنه. و اگه در تمام دودمان و طایفه هم یه نفر پیدا نمیشه که اهل خونه حرفش بشنون، این دودمان اصلا ارزش حیات نداره. بچه هست. یه وقتایی به هر علتی امکان داره آمادگی شنیدن نداشته باشه. مطلقا. با انجام بده و این کارو بکن و این کارو نکن، بعدم یک طرفه بخوای فشار بیاری به اعتبار امتیازی که داری، مثلا بزرگتر خونه هست یا رئیس اداره هست، کاری پیش نمیره که. جامعه تکلیفش همین وضعیتیه که الان داری نگاه میکنی. تو خونم ناهنجاری و پریشانی درست میشه. ای که امام علیه السلام می‌فرماید امر به معروف در کنار جهاد فی سبیل الله که قرار می‌گیره مثل یک اقیانوس خروشان نسبت به یک قطره است، نشان دهنده اهمیت نرم افزاری و سخت افزاری اوه. خیلی باید انسان پاشو آهسته برداره تا پسرش باش بیاد. باید بسیار حرکت منطقی داشته باشه تا او حرفش بخونه. آهسته رفتن برای چی؟ برای اینکه پا توانایی پیدا بکنه و بعد از این که توانایی پیدا کرد سرعتی پیدا کنه که هر کار رو بدون عجله اما با سرعت مناسب انجام بده. این قیمتشه. بعد در حکمت 31 باز مرحوم سید رضی سلام الله علیه از امیر المومنین نقل کرده والجهاد منها علی اربع شعبه. یه جهاد بر چهار پایه استواره. این وقتی تطبیق به اون معنای اول پیدا میکنه، یعنی جهادی که پایش امر به معروف هست جهاد مطلوب حق متعاله. چون شما ممکنه در سایه پیغمبر اکرم حرکت بکنه، در روز فتح مکه هم باشه اما مجاهد نباشه. او شبی که پیغمبر اکرم اومد در اطراف مکه توقف کرد، شعله های آتش فروزان شد و ابو سفیان اومد نگاه کرد، دید هیچ مقاومتی دیگه امکان نداره در مقابل پیغمبر. اینا آماده شدن برای تسلیم کردن مکه. فردا صبح که پیغمبر اکرم راه افتاد، از حوزه های مختلف وارد شدن. یکی از ابواب مکه که وارد شد خالد بن ولید بود. یه وقت به پیغمبر اکرم خبر دادن، گفتن آقا اوضاع خراب شده، شما فرمودید با مردم مدارا کنید، مردم رو عفو کردید، اما خالد بن ولید پرچم بلند کرده داد میزنه الیوم یوم الملحمه، امروز روزی که باید ادب بکنیم اینایی که پیغمبر رو اذیت کردن و در مسیر اسلام مانع تراشی کردن. بعدم رفته سراغ قبیله بنی جزیمه، یه عده از اونها رو به قتل رسونده. بنی جزیمه جز آدم های میزان نبودن، هیچ وقتم به صراط پیغمبر نیومدن، بر باطلشون موندن، اما کاری که خالد ابن ولید انجام داد موافق با نظر پیغمبر نبود. رسول خدا فرمود راه بیفتین بگین الیوم یوم المرحمه، اما برای جبران فاجعه‌ای که خالد بن ولید درست کرده بود پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین رو فرستاد. چرا؟ چون جبران کار زشتی که با یه جماعت زشت انجام شده بود اینقدر سخت و ثقیل شده بود که غیر علی کسی نمیتونست این کارو بکنه. چرا؟ چون علی هم خودش معروف بود و هم امرش به معروف دایر میشد. این جهاد دومه، ول جهاد منها علی اربع شعب، علی الامر بالمعروف و نهی عن المنکر و صدق فی المواطن و شنعان الفاسقی. چهار نکته خیلی مهمه. یکی امر به معروف، دو نهی از منکر، و سومی راستگویی در هر حالتی و بد دشمنی با فاسقان. شما وقتی این چهار کلمه رو کنار هم میگذارید خلاصه میشه در کدوم، و باین من فعله به جهدک. چرا؟ چون اگه بخوای معروف بشی با فاسق نباید رابطه پیدا بکنی. شما انسان شریفی هست، مردم هم بر اساس اون چی که میبینن قضاوت میکنن. مردم چی میدونن در درون انسان ها چی میگذره؟ شما اطلاع دارید. اما شما هم نباید خوراک بد بدید، با آدم نااهل نگرد. چرا؟ چون مردم گمان نمی کنند تو میخوای اصلاح بکنی. اینجا بنا بر استصحاب جدا ماندن از اون نااهله. اصل استصحاب اینجا اینه، من میخوام روشنش کنم. شما مثلا در یک مسجد هر کسی که وارد مسجد میشه چجور آدمیه؟ آدم اهل نمازه، اهل تقواست، اهل فضیلت هاست، تو مسجد نمیاد. اما ممکنه انتحاری هم بیاد، ممکنه یه آدم فاسد هم بیاد. اصل بر اینه هر کی وارد مسجد میشه صالحه، مگه عکسش ثابت بشه؟ اما در یک محله‌ای که اصلش بر فسق و فجوره، مثل مثلا عرق خورخوله ها، هر کی توش ورود پیدا میکنه چیه؟ فاسقه، برای لاابالیگری میره. اما ممکنه یک پژوهشگر دینی هم باشه بره اون تو، برای چی؟ برای که آثار و مفاسد و مضرات این ماده و اون چی که در اطرافش اتفاق میفته رو اندازه‌گیری کنه. درسته دیگه؟ او یه نفری که ورود پیدا کرده فاسق نیست، اما فهم مردم رو بخواد تغییر بده خیلی زحمت داره، خیلی زحمت داره. میگه خودت حفظ بکن. شما اگر با اهل فساد و تبهکاری رفت آمد نکردی، خود به خود معروف بودن جا میفته. بگردیم با خوبا رفت آمد کنیم. یا گاهی وقتا هم میشینیم بعضی از رفتارها درست یا غلطش من کاری ندارم و اما جز ناهنجاری های رسمی جامعه است. خانواده نمیپسنده، نمیپذیره. میگه آقا چرا اینجوری میگی؟ میگه آقا من دلم پاکه. خب مردم با دل پاکی شما خیلی زود نمیتونن ورود پیدا کنن، اما ظاهرت میبینن. بعد وقتی پا شدی رفتی از این محله به محله دیگه، 50 سال بعدم میان میگن آقا حسین آقا چطور بود؟ میگه اوه نمیدونی چی بود. چرا؟ چونون بر اساس اون رأی الانش قضاوت میکنه. لذا باید از اهل فسق نه تنها دوری کرد، باید دشمنی کرد. چون اگر با اهل فسق و فساد دوستی کردی، لاجرم از اونها رنگ میگیری، نمیشه عبور بکنید بری کنار. و دو سه راستگویی در هر حالتیه. راستگو بودن در هر حالت، این حالتی که میاد یعنی چی؟ چون گاهی وقتا به ذهن اینطور متبادر میشه که اگه یه وقت گیرم افتادی دروغ نگو. این حالت میتونه مفهوم دیگه هم داشته باشه، یعنی هر حالتی که برای تو به وجود اومد عمل جواز دروغگویی پیدا نکنه. دیدی که بعضی ها میگن دروغ مصلحت، در دروغ هیچ مصلحتی نیست، هیچ، اصلا دروغ مصلحت نداره. بعضی راستا رو نباید گفت و بعد به بعضی از این احادیث نباید اتکا کرد. علم حدیث، دو علم اساسی در اطراف حدیث هست. اینطور نیست که هرچی با ظاهرش بتونه استفاده کنه بیاره. بگه آقا در 3 جا میشه دروغ گفت. یکیش کجاست؟ یکی در میدان جنگه، یکی هم برای اصلاح ذات البینه، و یکی هم دروغ گفتن آقا به خانم میشه. میگه این هم اشکال نداره، به خاطر اینکه امر اصلاح بشه آقا میگه ثوابه. خب اما حرف اینه، بنا و بنیاد دین بر عقله. حالا شما اومد یه کاری نمیتونی انجام بدی، میگه انجام میدم، یه سال صبر بکن من از اینجا میرم تجریش برات خونه میگیرم. خودش میدونه نمیشه. حالا اون یه سال او هم صبر کرد، مدارا کرد، سر 12 ماه تو تقویمش مینویسه ساعت این گفتی اونجا. بالاخره عیال ما مثل ماست دیگه، درست شد؟ میاد میگه که خب حاج آقا الوعد وفا، میگین امسالش و سالات بعدش چی؟ بعد زندگی که بر پایه دروغ منعقد بشه یا حالت دروغ برای توجیه یک عمل به وجود بقا پیدا میکنه. و بعدم یه نکته دیگه وجود داره که ما معلم بدآموزی میشیم. تمام زنای عالم که همسر ما نیستن، خواهر ما هم هست، مادر ما هم هست، دختر ما هم هست. اگر همین رفتار رو با دختر و خواهر و مادر ما انجام بدن چی میمونه از عزت و عظمت و بزرگی؟ این حالت یعنی این که اگر رفتی به هر علتی نگاه دنبال یک جذابیت و جاذبیتی افتاد، نگاه کردی دستور دین اینه، این خواهر یک کسیه، این مادر یک کسیه، این دختر یک کسیه، شما اگر سنتی رو تأسیس کردی یعنی جواز این عمل رو به دیگران هم دادی، درسته دیگه؟ وقتی این جواز رو دادی شما باید انتظار طهارت نداشته باشی. خب طهارت جامعه لکه‌دار میشه، نگاه کردن به یک دختر نامحرم تو خیابون با هر وضعیتی بگردی، این نگاه کردن به کل نوامیس خلقته. چرا؟ چون تربیتش منتشر میشه. حالا اثر وضعی رفتاری در نظام خانواده دینی و اخلاق دینی در خانواده از این پیچیده تره. نمیگه شما به دختر مردم مثلا نگاه بد کردی مطلق گفتی، میگه دامن طهارت مادرانه یکی رو لکه دار کردی. چرا؟ چون اون دختر در استعداد یک مادره. نه اون حق پیدا میکنه، اون کسی که هنوز نیومده معلوم نیست کیست، اما حق داره از یک دامن با طهارت برخوردار باشید. او حق پیدا میکنه، میگه تو به مادر من اهانت و سعایت کردی، و بعد این زمان به سرعت سائقه عبور میکنه، اما عقوبتش تا ابد میمونه. چرا ما اینا رو درک نمیکنیم؟ بلکه جدی نمیگیریم. وقتی جدی نمیگیریم توی مسیر راه که میریم، ما مسیر گناه بریم با آدم گناه میخوریم، درسته؟ شما در مسیر شب قدر و مسجد که میاد با مسجدی ها برخورد میکنیم، با نااهل که بگردید نااهلی برات درست میشه. و باین من فعله به جهدک. دیگه حالتش اینه، ممکنه یکی آدم صحیح و سالمیه تا مقام و منصب نداشته، آقا نمیدونی چی میگه، امیر المومنی اینطور فرمود، ولی وقتی خودش نشست پشت کرسی ریاست نه امیر المومنین رو میشناسه، بعدم میگه ابو موسی هم آدم باهوشی بودا. همین که این باور براش درست میاد، فهمش عوض شد، یه وقت به هوش میاد که خودش یک ابو موساست. شما آدم های میزان نگاه کنید، اینا نوعا آدم های خوبی هست، آدم های شریفی هست، واقعا به قصد خدمت هم میان، اما اطرافیان متملق، گناه آراها، اینایی که دستشون به دنیا میرسه و میخوان دستشون از دست دنیا در نره، اینا رو خراب میکنن. و بعدم توجه داشته باشید دنیا پهلوان کشه. این خیال نکنید همه اینایی که هستن، آقا تا یه حرفی میشه، آقا خدا رو شکر ما اینطور نیستیم. خودت میدونی چه زبانی داری میگی، کنایه میزنی یا واقعا نیستی؟ امیر علیه السلام میفرماید امر به معروف و نهی از منکر، خاصه امر به معروف، جایگاهش جایگاه جهادی، باید با مجاهده حفظش کرد. و منشن الفاسقین و غضب لله، اگر کسی با فاسقان دشمنی کرد فقط برای خدا به خشم میاد، فقط برای خدا. دوستی میکنه با یکی برای خدا، دشمنی میکنه با یکی برای خدا. ما اگر میزان و معیار دوستی و دشمنیمون خدا باشه، شما مطمئن باشید هیچ وقت آمار طلاق و پریشانی در زندگی اینقدر بالا نمیره. مرد خونه اومده، زن خسته است، واقعا سر و کله زدن با بچه ها خیلی کار سختیه. باور کن اداره کردن یه دولت با 80 تا وزیر به اندازه یک صبح تا شب با بچه سر کردن سخت نی. وارد خونه میشی حالش سر جاش نی، تو به ما بی احترامی کردی، میدونی ما کیم؟ و کی هستی؟ هیچی نیستی. از اون طرفش هم هست. من تو خونه بابام یه گل بالاتر به من نگفتن. اومدم اینجا من داری کنیز نگاه میکنی، تو کنیز نیستی، تو احمد اللهی. خدای متعال به آدم علیه السلام به خاطر اعطای حوا منت گذاشت، گفت من نبودم که از روح خودم به تو نفع دمیدم. گفت بله، الم انفخ که بیدی. الم اخلق که بیدی، آیا با دست قدرت خودم تو رو نیافریدم، درستت نکردم، موزونت نکردم؟ آیا نفخه روح به نفس خودم به تو نکردم؟ گفت چرا. الم اسجد لک ملائکتی، آیا نگفتم ملائکه تو سجده کنه؟ گفت چرا اینم فرمودی. بعدم فرمود الم ازوج که امتی حوا، آیا کنیز و خاصه خودم حوا رو به تو تزویج نکردم؟ گفت چرا. گفت و ما حاضر بکن، پس چرا اینقدر گریه میکنی؟ ما اینا رو توجه نداریم، گفت غفلت میکنیم، چون برا خدا نیست به هم منت میگذاریم. زن اگه در خونه برا خدا کار بکنه به شوهرش منت نمیگذاره، مرد اگه برا خدا درآمد به زندگیش وارد کنه به اهل خونش منت نمیذاره. وقتی منت و اذیت از زندگی بیرون رفت، زندگی حلاوت مؤمنانه پیدا میکنه. بعد شما با این نگاه که میرید میبینید آثار اخلاقی بر حقوق اسلامی و دینی چقدر لطافت داره، چقدر زیبا و دلانگیزه. یه سوال بکنم، اجازه عقد دختر با کیه؟ برای چی؟ سخنرانی نکنید. برای چی به نظرت؟ خب مادرش هم ولیش نیست. میگه نیستش اینجا که جور عبیس بلند بگو. نه خب از اول چرا شنیدیم؟ همه کاره هست. کی گفته؟ اب بابات بپرس. بله. چه نفقه میاره؟ نه خب. بله؟ در اسلام اول پدره، در خانواده، درسته؟ خیلی خاله بذار من بگم دیگه، من بگم. اگر دقت بکنید، نگید فلانی هوادار خانم هاست، هیچ، چون همه ما با همدیگه لاجرم از این هستیم. ما مادرمون خانومه، درسته دیگه؟ چقدر دامن پاک و با طهارتش مهمه. خدا مادر مهم کرده. همین الان تو این جلسه بگم اختیار دارید انتخاب بکنید پدرتون یا مادرتون تهمت بزنه، خودتون انتخاب بکنید. کی انتخاب میکنه؟ همه پدر. چرا؟ چون مادر مقدسه. اگه اون لکه دار بشه تا پدری معنا پیدا نمیکنه. ببین، اولا این حق نیست، چون اگر پدر نااهلی بکنه، بی صفایی بکنه، قاضی شهر میتونه اجازه بده، هیچ نیاز به حضور پدرم نیست. اما اگر متوقف به این شده، این امتیاز نیست، این استیضاح الهی و فرصت تربیت الهیه. چرا؟ این قسمتش رو اونهایی که سن سالشون در جلسه بیشتره بهتر میدونن. یکی سی میاد خواستگاری دخترش، بلافاصله شروع میکنه به خطکش انداختن. خب آقا بیاید من با ایشون صحبت بکنم. خیلی خوب صحبت بکن. دست بزن داری یا نداری؟ میپرسیم دیگه آقا. بد دهن هستی یا نیستی؟ سخاوت داری یا نداری؟ درسته؟ آقا این کارو میکنیم دیگه. 25 سال از روزی که اون بانوی بزرگوار تو خونه ما اومد عبور کرده، حالا نشسته بغل دست ما. معمولا هم میپرسیم، خانومم هست میام. چرا؟ چون نفع مشترک تو دختر داریم. همینطور که نشسته میگه آقا شما بد دهن هستی یا نیستی، خانم یه نگاه میکنه، خدای متعال برنامه ریزی کرده دقیق، این نگاه خانم رو اگر با نگاه حکیمانه خردمندانه اندازه گیری کنه، خانم حرف نمیزنه، میگه که چه پدر خوبی هستی که اینه برای دخترت میخواید. ما هم دختر کسی بودیم. چرا هرچی خواستی به ما گفتی؟ سخاوتمندی خوبه، اگر بد بود شما نمیگفتی، برای دخترت نمیخواستی، جدی و قاطع پاش وای نمیستادی. اما ما هم دختر کسی بودیم. اون موقعهایی که بخل و خساست نسبت به بابا خرج میدادی، میدونی بابای ما چی میکشید؟ فرصت تربیته. نشد، بعد از 25 سال 24 سال کمتر بیشتر در یک جلسه لطیف عاشقانه صمیمانه میاد مرد رو تربیت میکنه. این اختیار نیست، این استیضاحه. بعد به بقیه هم میگه شما این معروف رو یاد بگیرید. از اول وقتی که دارید زندگی میکنید بدونید خواست و مدار زندگی در خانه توحید چجوریه. از خودش میگذره میشه مجاهد فی سبیل الله، از خودش میشه معروف. چرا؟ چون اگر کسی خودش 25 سال مولد زحمت و اذیت و آزار بوده و بر دختر مردم سخت گرفته، فقط به اعتبار اینکه زن ماست، زن باید تابع شوهرش باشه، این سخت گرفته، خب این حق رو برای دامادش هم بگیره. بعضی خیلی دیگه کلاسشون بالاتره، میگه ما فرق میکنه. حالا چه فرقی میکنه؟ خودش هم نمیدونه. هیچ فرقی نمیکنه. برای چی؟ برای اینکه نظام زندگی باید بر پایه معروف بچرخه. اگر خودش بر پایه معروف زندگی کرده باشه، دیگران رو معروف میبینه، نه اینکه از اول مدعی ببینه. 35-40 سال طول بکشه تا این داماد آروم آروم تو زندگی آداپته بشه. همیشه یه مدعی العموم به فتنه‌گریه، مگه عکسش ثابت بشه؟ و امر بالمعروف تکن من اهله. امیرالمومنین فرماید که خودت معروف شو. وقتی خودت تبلور معروف شدید، اون موقع حرفتون نفوذ پیدا میکنه، حرفتون قوت پیدا میکنه، به دیگران جواب میدید، دیگران از شما میپسندن. وقتی انکار منکر میکنید، مردم باور میکنن حقیقت شما رو. تو خانه اهل بیت اینجوریه، تو خانه اهل بیت اینجوریه. یه روز امیرالمومنین اومد فرمود زینب جان یه خواستگار برات اومده، پسر جعفر طیاره، همسرش میشی یا نه؟ با آقا اختیاردار ما شمایی، ما اصلا کسی نداریم که مثل شما اینا رو بدون و بفهمه، هرچی ارادت تعلق بگیره. فرمود زینب جان خوبه، اما اختیار با شماست. این از کی یاد گرفته بود؟ از پیغمبر یاد گرفته بود. وقتی دست زهرا رو گذاشت کف دست امیرالمؤمنین، فرمود لولا که یا علی لما کان لفاطمه کفوا الوجل عز. عجب تو موجود مبارکی هستی علی، اینقدر تو آقایی، اینقدر تو بزرگی که اگر خدا تو رو نیافریده بود برای فاطمه نظیر نبود. یاد گرفته این دختر اوه، گفت آقا هرچی شما ام بکنی، گفت اگه نظری هم داری بگو، گفت من یک دونه شرط دارم بابا. فرمود زینب جان شرطت چیه؟ گفت فقط پسر عمو به من یه تعهد کنه، هر جا برادرام رفتن من همونجا بمونم، چون من نمیتونم بدون اینا زندگی کنم. با عبدالله در میون گذاشتن، عبدالله گفت آقا من غلام حسن و حسینم، شما خیال کردی من اومدم داماد این خونه بشم؟ من اصلا برای نوکری اینا اومدم. و بعدم همین کارو کرد، شد بحر الجود. هر کی می اومد غنیش میکرد، اما یه سوال میپرسید، بگید ببینم رفتید پیش حسن و حسین یا نه؟ میگفتن آره. گفتن چقدر اونها به زندگی رسیدن؟ گفتن مثلا 5 تومن. این 4 تومن میداد. بعد میپرسیدن، میگفتن آقا شما خودت که بیان پیش غنیشون میکنی ولی میره اونجا برمیگردی کم میدی؟ گفت اونا امامان منن، من نباید به امام سبقت بگیرم. این قضیه ادامه پیدا کرد، حجت خدا تصمیم گرفت از مدینه بیرون بره، همه رو آماده کرد. به عمه سادات فرمود زینب جان شما بمون مدینه. گفت نه آقا من بی شما نمیتونم، من خودم حل میکنم. رفت با یه تواضع تمامی. عبدالله جعفرم چشمش کمسو بود، نمیدید، فروغ نداشت، اصلا به خاطر همین کربلا نرفت. رفت روبرو عبدالله نشست، گفت عبدالله من با تو شرط ضمن عقد کردم، حسینم داره میره، اگر به من بگی نرو نمیرم، ولی بدون من میمیرم. عرض کرد نه خانم برو. نبرو، راه افتاد، حرکت کرد تا مکه اومد. در مکه 2 تا پسر داشت، دستاشونو گذاشت در کف دست عمه سادات، گفت که شما برید اما بی حسین بر نگردید. تربیت اینه. بعد 2 اتفاق افتاد عرضم تمام. 1، در کربلا هر شهیدی رو که حضرت سید شهدا آورد زینب رفت دنبالش، غیر این 2 تا پسر. هر چی ابی عبدالله منتظر شد زینب بیرون نیومد، نرفت بیرون. عین این رفتار عبدالله جعفر هم نشون داد. پرسیدن عبدالله تو چرا نمیپرسی؟ از همه میپرسی، از ابی عبدالله براشون تعریف میکنی، مصائب اونها رو میگی، مقاتل اونها رو همه رو برای تعریف کردن، چرا از پسرای خودت نمیپرسی؟ 2 حرف داد. گفت ما اون چی که بخشیدیم دیگه سراغش هم نمیگیریم، و دوم نمیخوام زینب ناراحت بشه. خب حالا چه حالی بود؟ عرضم تمام. اونم جلو چشما چه زینبی بود. میگه من نگاه میکردم میدیدم در زیر نور آفتاب تو خونه ما یک شبحی میاد از کنار دیوار هی زمین میشینه بلند میشه. گفتم تو خونه ما همچی کسی نداریم که اینقدر شکسته شده باشه. میگه یه روز رفتم همینطور جلو جلو تا بینی من با صورتش مماس شد، دیدم زینبه. گفتم زینب جان خانم دست به دیوار میگیری راه میری؟ فرمود عبدالله دست به دلم نگذار، از وقتی که از کربلا برگشتم بدون دست گرفتن به دیوار نمیتونم حرکت کنم.